راز الاصحاب انها کما تقدم، جواب سوم که متأخرین 98% دادند میگویند مورد این روایات مواردی است که علم به تکرار حج برای وسیع بوده است. ما هو المکرر معلوم نیست. دو تاست، سه تاست، چهار تاست، ده تاست، الی عشره در عبارت حدائق بود. حمل این روایات بر این مورد هم از ارباب حدیث انجام شده است، هم از ارباب فتوا انجام شده است. ملاحظه کنید. وسائل جلد 8 صفحه 120 باب 4، عنوانی که صاحب وسال کرده، دقت کنید عنوان باب. حالا با روایاتش کار نداره، خود عنوان رو ملاحظه کنید. باب ان من اوسی ان یهج ان و فهم من خود تکرار وجب ان یهج انه بقدر سوز. ببین روایاتی رو نمیگوید کما سیاتی، باب اینجوری قرار داده، روایات آورده تطبیق کرده برای اینجا که این آقا وصیت کرده. وصی فهمیده که این مکرر میخواد، منتها نمیدانه چند تا مکرر میخواد. طبق عنوان ایشون وصی باید تا وقتی سلس هست این حج مکرر رو انجام بدهد. این در متون فقهیه هست، از زمان شهید به این طرف اصلا متون به این ترتیب آمده. ملاحظه کنید کلمات فقها را، مستند جلد 11 صفحه 143 و این فهمت تکرار به قدر سلس او ازید اومل به مضمون خبره. روایت رو کجا برده پیاده کرده؟ و این علم منو تکرار، وسی میدانی مکرر میکنه، نمیدانی دو تاست مکرر یا سه تاست یا پنج تا، میگه کل سلس رو اینجا مصرف کنید. هدائه جلد 14 صفحه 298 بالو، بالو یعنی تمام فقها اینجوری گفتن. ها مقول قول فقها چیه؟ یک صد برنگ جلوتر، مقول قول فقها چیه؟ و این علم منه ارادت و تکرار حج ان مادام شیء من الثلث. این 98 به بالا رو زده. پس در واقع جواب از این روایات چی شد؟ روایت ارتباط به مورد بحث نداره. فرع دوم چی بود؟ وصیت مطلقه بود. روایات کجا را میگوید؟ روایات وصیت مقید به تکرار را میگوید. لذا جواب سوم از این روایات این است که روایات ارتباط به مورد بحث نداره، اینجا را میگوید. اگر دقت کرده باشید عبارت مرحوم نراقی به صفحه 143 به دنبال این حرف ها میگی شما که روایت کنار زدید دیگه، اول بگونی ساقت روایت چرا اینجوری میکنی؟ میگی شما دانی تن میکنی روایات را. حالا اگر روایات نمیشون، اگر میدانیم که تا میخواد همه میگن دوتا میخواد، این که جای بحث نیست که روایت شما اینجا برده. مرحوم نراقی به دنبال فتوایی که نقل میکنه میگه این کاری شما کردین رو با تو کنار زدیم، ولی اینکه قاعده این را میدوند اگر میدانی سه هش خواسته باید سه هش انجام داد، اگر میدانی دو هش خواسته باید دو هش انجام داد. شما به روایات اعتنایی نکردین، رو با تو تر کردین. این کاری که شما میکنه روایات تره. روشن شد چرا مرحوم نراقی این را میگه؟ میگه روایت شما مورد علم بردید. اگر روایت مورد علم را میگه اون چیز به درجون میرود آب است. واضح است که اگر دوتا خواسته دوتا باید بده دیگه. شما به روایت عمل نکرده. پس این هم جواب سوم. روشن شد جواب از این روایات؟ یک، ضعف. دو، اعراض. سه، مورد بحث نیست. این فقها ها رضوان الله تعالی علیهم و کذلک محدثین، این هم درست واقعا یا درست نیست؟ تارتن ما هم میکنیم از باقی این که میخوایم بگیم روایات رد نشه، یا موردی پیدا بکنه که رد نشه. این کار خیلی خوبیست، هر کسی روح تعبدش قوی تر باشه این کار را میکنه. روایت ضعیف هم باشه رد نمیکنه، یا محملی براش پیدا میکنه. این در این حد کار خوبیست، اما فتوات این هیچ وقت نمیشود داد. چرا نمی شود فتوا داد؟ برای اینکه نمی شود این فتوا را داد. طبق حساب دیروز ما دور 11 به روایات زدیم به مصادر 5، و اون این بود که ببینیم واقعا این روایات قابل حمل بر این معنا هست یا نیست. شما هم اگه یک مرتبه دیگه دور بزنید موارد 5 را، علم پیدا میکنید که این قرینه نداره، این نادرسته، یعنی فتوا نمیشه به این حساب داد. چرا؟ کما تراف الموارد 5 در اکثر روایات کلمه مبهمن دارد. سعد ابن عبدالله اوصا به حج مبهمن، این در اکثر روایات هست. اینا همین اگه به مصادر مراجعه نکنید در متون فقهی همین روایات هست. اکثر روایاتی که آمد این کلمه مبهمن دارد. مبهمن چهار احتمال دارد. یک ابهام داره، نمیدونم یک حج میخواد یا دو تا. دو ابهام دارد، نمیدونیم حجۃ الاسلام است یا حج مندوب است. سه ابهام دارد، نمیدونیم عجیز خاص خواسته یا مطلق العجیز است. چهار ابهام دارد، نمیداریم اجرت المس بفته یا اکثر یا اف. از نواهی اربعه مبهم است دیگه، نیست. این کلمه مبهمن با حمل بر علم به تعدد سازگار نیست. اگر میدانید دو تا خواستی، یک رکن مبهم رو شما از کار انداخت، خلاف اطلاق مبهمن است. اگر میدانید دو تا خواستی، دیگه ابهام نداره که یک حج میخواد یا دو حج. پس اولا این برداشت و این هم خلاف کل این روایاتی است که کلمه مبهمن دارد. در بعض از این روایات خب اون امام علیه السلام علم داشته به مراد، ابهام مطلقه. کلمه دوم که در بعض از روایات استبصار است، حجن مبهمن لم یفسرهو. این کلمه لم یفسرهو، کلمه لم یفسره با علم به تعدد می سازه. لم یفسره یعنی مجهول مطلق به دست ما تحویل داده، یعنی از هیچ جهت مبین نیست. تفسیر نکرده که یک مرتبه یا دو مرتبه. اگر لم یفسره مره و مرتین رو شما چگونه این روایت رو حل میکنید بر اونجایی که میدانیست دوتا بوده؟ کلمه سوم که در اکثر این روایات لعل باشد، کلمه لا یدری کیف ذاک، نمیدانم چی بوده، واجب بود یا مستحب، نمیدانم یک مرتبه بود یا دو مرتبه، نمیدانم اجیر خاصی در نظر بوده یا نبوده، نمیدانم اجرت خاصی در نظر بوده یا نبوده. چگونه این کلام رو شما میگیم و میدانیم دوتا بوده؟ لا یدری با میدانم فلیوله میسازه؟ شاید از نظر منطق اشکالی نداشته باشه، اما خلاف ظاهره. کلمه چهار که حداقل در دو تای این روایات است، این کلمه است، میگه ما به هر جای زدیم جوابی نشنیدیم، به هر کسی مراجعه کردیم جواب ما را ندادن. اگر علم به تعدد بوده است، چگونه فقهای از اصحاب جواب این آقا را ندادن؟ چگونه همه عاجزت جواب بودن؟ و هر اهل علمی که مراجعه میکردن میفرمود اگر دو تا هست اقلا دو تا بیارید، میخواید احتیاط بکنید سه تا بیارید. این مسئله نبوده که فقها عاجز از جوابش باشن. نتیجه مذاکره با توجه این چهار مطلب، یک کلمه مبهم، دو کلمه لم یفسره، سه کلمه لا ادری، چهار عجز فقها از جواب این مسئله، کل اینها با علم به تکرار سازگار نیست. فعلیه این که مرحوم سید در عروه تبعا للفقهاء والمحدثین که حمل کردن این روایت را به مورد علم به تعدد خلاف ظاهر روایات است، برای اینکه قرائن اربعه ولی یکیش ممکن مناقشه داشته باشد، قرائن اربعه یونادی به این که مسئله علم به تکرر نبوده، علم به تعدد نبوده، مطلق بوده. این در رابطه با فرع دوم از ما ذکرنا روشن شد. موافاده سیدنا الاستاد تبعا للقوم من الاکتفاء بالمره درست است، یعنی اگر وصیت مطلقتون بوده مرتن واحده کفایت میکنند، مگر علم به تعدد و از محط بحث خارج است. فرع سوم در مسئله پنج در وصیت این گونه نوشته شده است: حج انی به سلس مالی، آیا برداشت از این عبارت مرتن واحد است یا لزوم تکرار است؟ اکثر محققین منهم مرحوم سید در عروه، مرحوم آقای بروجردی، سیدنا الاستاد و غیرهم میفهمن لزوم و تکرار است. بعضا فتوا میدن، بعضا لایبهد میگوین، میگن اگر در وصیت این عبارت آمده است، اگر این عبارت آمده است، معنای اون این است که تا وقتی که ثلث من هست حج بدهید، که در واقع دو وصیت هستا، یک وصیت به ثلث هست، یک وصیت به این که کل ثلث صرف حج بشه، نماز و روزه رو نمیخواد، رد مزال و زکات رو نمیخواد. نظریه دوم که مرحوم آقای فیروزآبادی فی تعلیقت، مرحوم آقای حکیم فی کتاب، مرحوم آقای تویی فی تقریر، میگن نه این عبارت فی الجمله درست است. مثلا شاید در این مثال بگن درست است، میگن در بعض از موارد وصیت به ثلث ظهور در صرف کل فی الحج دارد، اما مطلقا میگن نمیشه اگر قانونی استخراج کرد، ما باید تابع قرائن باشیم. مثلا اگر برای این باشد، همین ترتیبی گفته حج و انی به سلس مالی، اینجا شاید همه قبول داشته باشن که ظهور در تکرر داره، اما اگر اینجوری گفته است سل سلس مرا خارج کنید، حجم بدهید. اینجا میگن کی گفت این ظهور در حجم بدهید؟ این هم معناش دیگه چیزای دیگر هم بدین، زکات هم بدین، خمس هم بدین، حجم بدین. کی گفت این عبارت ظهور داره؟ یا اینگونه گفته است: حجی از طرف من بدهید. صاحب جواهر نقل میکنه در صفحه 394 و از اینم گفتن ظهوری در هر دو داره. حج انی، میگن این دو وصیت است، یک وصیت به ثلث است، یک وصیت به حج است. مرحوم آقای خوب میفرمه، اینجا معلوم نیست تو تکرار باشه، این شاید دو وصیت میخواد کنه، عهد ما ارتباط به دیگری نداره. عهد ما این است که ثلث مرا بدید، وصیت به ثلث. دیگری مفادش این است که حج منم از ثلث بدهید. ثمره کجا ظاهر میشه؟ در زائد بر حج. زاهد بر حج چکار کنیم؟ یک حج دیگه بدیم برو این حج دومم خیراته؟ یا نه، زاهد بر حج ما بریم نماز روزه بدیم، زاهد بر حج را برویم به فقرا بدیم، زاهد بر حج واحد را به سادات بدیم. اگر گفتید وصیت مرتبط است، معناش این است که کل این صرف حج بشود. یک از باب وجوب، دو سه از باب خیر، مطلق خیرات. حج هم از خیرات هست دیگه. فرض این است که ظاهرن والله العالم در این مثال به نظر من ظهور در تکرر دارد، لایم به تأمل فی ذلک، اما بقیه موارد تابع قرائن است. مطلقا نمیشود یک قانونی جعل کرد که هرگاه وصیت به ثلث لزوم تکرار است. مثل همون مثالی از کرده میگه ثلث مرا خرج کنید، حجی هم بدهید. این واضحه که حج مکرر را نمیگوید. حج هم بدهید دنبالش این چیزای دیگر یا قبلش این چیزای دیگه باید باشه. فرع چهار در مسئله پنج این است. در وصیت نامه این گونه نوشته شده است: حج مکرر بدهید. در این فرق تقریبا مورد اتفاق است، فقط مرحوم آقای گلپایگانی یک احتیاطی دارد. در این اگر این گونه وصیت کنه حج مکرر بدهید، تقریبا اتفاقا میگویند با دوتا کفایت میکنند، حج سوم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه میگن حج مکرر گفته میشه در مقابل مره هست، در مقابل مره دوتا بیشتر لازم نیست. مره مرتین دارد دیگه، ثلاث مرات مقابل مره نیست. فرع شش، پنج در مسئله پنج این است: در وصیت نامه این گونه داده نوشته شده است: حجة الاسلام مرا به پیش نماز محله خودمون بدهید. یا این گونه نوشته شده است: یک حج مستحبی که نایب اون آقای زید است بدهید. چه باید کرد؟ حجرت نامعلومه، اجیر معلومه. اجیر معلومه آقای پیش نمازه. اجیر معلومه که آقای زیده. طبعا از امثله که عرض شد این است که میگوییم تارتا این حج واجب است مثل مثال اول و اخرى این حج مستحب است مثل مثال دوم. کما این که طبعا این شش فرض پیدا میکنه. مثلا مثال را بگید، حجت الاسلام ما را منا به پیش نمازمون بدهید، پیش نماز محله ما نایب من باشد، این صفت دارد. به پیش نماز میگوین این مأموم شما اینطوری وصیت کرده. اجرت المسلم دو تومان است، میگه خدا قبول کند. خب این که هیچ جای بحث نیست دیگه، حتما باید به این پیش نماز داد، برای اینکه وصیت مورد وصیت پیش نماز است. از این نمیشه عبور کرد رفت استاد این پیش نماز را انتخاب کرد. وصی موسی اینو تعیین کرده، اگه اینو تعیین کرده ادله وجوب وصیت میگه باید به این داد، این که تردیدی نیست. فرض دوم این است که به پیش نماز میگوین چنین وصیتی مأموم شما کرده. پیش نماز یقدم رجلا و یؤخر اخرى میگوین، میگه خدا رحمتش کنه اما این کمه. میگه من به سه تومان کمتر نمیتونم بدم. در این فرض هم غالباً مشکلی ندارد، یک تومان اضافه میگیرد، اگر سلس کافی چیکار میکند؟ یک دو تومان را از اصل ترکه برمیدارد، یک تومان هم بابت سلس این آقا به این پیش نماز میدن، این میره حج را انجام میده، اینم مشکلی ندارد. فرض سوم این است که پیش نماز میگن نه من پنج تومان کمتر صرف نمی کنه و اصل و فرد به پنج تومان نمی رسه. بنابراین الله هزا 500 تومان از سلس بیشتر از وصیت کرده، چه کار باید کرد؟ عمل به وصیت امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه ورثه میگن آقا ما نمیدیم، اون 500 تومان رو نمیدیم. پیش نمازم میگه من با 4.5 نمیتونم حج انجام بدم. وصی اینجا باید چیکار بکند؟ طبعا راه حل مشکل این است که بگیم عمل به این وصیت که امکان ندارد، ورثه که قبول نمی کند، پیش نمازم که قبول نمی کند، این وصیت باطل باشد. اگر این وصیت باطل شد بریم دنبال یک پیش نماز دیگر می گردیم، دنبال یک نایب دیگر می گردیم. طبعا اون نایبی که پیدا کردیم باید مواظب باشیم، اگر اقل از مثل اقل از مثل را بدیم، اگر به مقدار مثل باید به مقدار مثل را بهش داد. چرا تقدم الکلام با این خصوصیاتی که عرض کردم، این میت کنو کسی رو تعیین نکرده، اونی که او تعیین کرده که نمیشود. اگر نمیشود این آقا وصیت به حج کرده، کسی هم تعیین نکرده. اگر تعیین نکرده طبق قواعدی که تقدم الکلام، مقدار مثل اقل از مثل پیدا شد، اقل از مثل، اکثر از مثل پیدا شد، اکثر از مثل، لذا اون وصیت اول بعد از اون که کعلم یکون گرفته شد، قواعدی که در مسائل قبل خوندید پیاده بکنید. حجت الاسلام واجب است، اگر می شود اجرت المثل، اگر کمتر پیدا می شود کمتر از اجرت المثل، اگر بیشتر از عجرت المثل است بیشتر از عجرت المثل، ولی کل ترکه را ما به این آقا بدیم. از اون قوال خوب استفاده کنید ها. به 4500 راضی نبودیم، حالا کل 500 را ما بریم این آقا داره حج انجام بده. اصل عدم عموم جماعته و تعیون در اما اجاره باطل شد. عدم چی؟ خب اگر قبول نکرد، بله قبول نکردم یک فردیست، نه این قبول میکنه میگه من به 4 نمیرم، 4.5 میخوام. بله؟ خب ها نبوده، خب مات بلا وصیت دیگه حجت الاسلام شو که باید داد. نخوابیده دیشن. نتیجه ما ذکرنا این می شود. ما حالا حج واجب رو میگیم. شما در حج واجب اگر فرمایش دادید، فرمایش کنید. مثل ایشون نفرمی بگید از قدم امام جماعت. بفرمید اگر مطلبی دادید. روشن شد نتیجه ما ذکرنا. صفر از روشن شد. اگر حج مصابه حجت الاسلام بوده صفر داره. فرض اول که هیچ مشکلی نداره، دوم هم که مشکلی نداره، سوم هم که این وصیت کل عدم گرفته میشه طبق قواعد متقدم حکم این وصیت روشن میشود. این در صورتی که حج مصابه چی باشد؟ حجت الاسلام باشد. اگر حج مصابه حج مستحبیست، مثلا به این آقای زید میگن این میت این گونه وصیتی کرده، اینا با صفر دارد، تارن تن میگه خدا رحمتش کنه من با عجرت المثلم میرم، گو اگر میره دیگه مشکلی نداره، عجرت المثل رو بهش میدن، این میره حج مستحبی از طرف این میت انجام میده. و اخرى این است که میگه خدا رحمتش کنه اما کم گذاشته، من با 2 تومان نمیتوانم، باید 3 تومان باشه. فرض این است که 3 تومان به مقدار سلس است، این هم باید مشکلی ندارد، کل سلس به این آقا داده میشود حج مندو انجام بدهد. فرق با فرض اول این است که اونجا 2 تومان من الاصل بود، اینجا هر 3 من الثلث است، هم اجرت المثل من الثلث است، هم زائد بر اجرت المثل من الثلث است. اینا که هیچ مشکلی ندارد اگر این آقا قبول کرد به مقدار الثلث. فرض سوم این است که نه، ثلث شما کل ثلث 3 تومان است، مسئله این آقا با 3 تومان میگه کفایت نمی کنه، میگه من به 4 تومان کمتر نمی روم. اگر قبول نمی کنه این مسئله وصیت کل عدم میشه، برای امکان عمل نداره. اگر امکان عمل به این وصیت نیست، این وصیت کرده که یک حج مستحبی آقای زید از طرف او انجام بده، این نمی شود، ورثه هم حاضر نمی شود، این آقا هم کمتر از 4 نمی رود، چه باید کرد؟ طبعا در اینجا باز از قواعد متقدمه استفاده کنید. استفاده از قواعد متقدمه اینجا این گونه هست، میریم به سراغ این وصیت و این وصی و این موصی. به ملاحظه قرائن تارتن این است که ما میفهمیم این حج متقید را خواسته، حجی که زید انجام بده خواسته، حجی که یک مجتهد هم انجام بده او را نخواسته، حج مندوبی که زید انجام بده این رو خواسته، حج مندوبی که این امام جماعت انجام بده این رو خواسته، به اصطلاح از قرائن وحدت مطلوب رو به دست آوردید، با این آقا رفاقت داشته، از گرفتاری این آقا اطلاع داشته، میدانست این آقا همینجور هر پولی ها قبول نمی کنه. از قرائن خارجی به دست آوردیم که این آقا حجی که این انجام بده رو میخواسته، نه مطلق الحج. خب اگه این را از قرائن استفاده کردیم باید مسئله واضحه دیگه، عمل به این وصیت واجب نیست. چرا؟ برای اینکه امکان ندارد عمل به این وصیت. من ناحیت این آقا به کمتر نمی رود، من ناحیت ورثه امتناع می کند، این وصیت باطلتون اعلام می شود. و اخرى این است که از قرائن ما تعدد مطلوب را استفاده می کنیم. مثلا می دانیم این موسی عاشق حج بوده، عاشق بدی بوده، عاشق مدینه بوده، موفق نشده. این موسی علاقه به بدی داشته است، راه رسیدنش به بدی و این میدانست که یک نایبی بگیرد برای مدینه که نایب نمیدن، برای مکه میدن یک نایبی برای مکه بگیره. به استناد اون که گفته حج بدهید، این مقصود به لساله نبوده، مقصود به تبع بوده که ما ذکرنا. این میخواسته نایبی برای بدی بگیره، او براش مشکل بوده، گفته به این آقا پول بدین که برای مکه که در زم بدی هم برود. خب اینجا واضحه که تعدد مطلوب است. الحج مطلوبان، و اینکه این آقا برود مطلوب آخر. عمل به این دو خواسته نمی شود، برای که این آقا نمی رود. طبعا خواسته اول باید انجام بگیرد، عملا بالوصیت. نتیجه ما ذکرنا این می شود. اگر حج مندوب باشد، اجیر معین حاضر نشود، یا به کلی حاضر نشود، یا به اجرت المثل راضی نشود، یا به کل ثلث راضی نشود، اگر راضی نمی شود، راه حل مشکل این است ما از خصوصیات موسی، از خصوصیات وسیع، از خصوصیات عجیز، کل اینها طبق قرائن لفظیه که در وصیت نامه آمده، یا قرائن مقالیه یا قرائن مقامیه که در بین بوده، بریم به سراغ این که وحدت مطلوب بوده یا تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب بوده اعلان میکنیم که این وصیت باطل است، چون که قابل عمل نیست. اگر تعدد مطلوب بوده میگید از این پیشنماز رو بور کنیم، یک پیشنماز دیگر را بفرستیم، یا یک اهل علم دیگر را بفرستیم، یا یک اجیر دیگری را بفرستیم. نتیجه ما ذکرنا این می شود که اگر حج مندوب بوده، این هم سه فرض دارد، حجت المثل قبول کرده، زائد هست و قبول کرده، نیست و قبول کرده. کل این فروض احکامش از ما تقدم روشن شده است. هذا تمام الكلام در مسئله پنج، که در این مسئله پنج فر بیان شد. یک، وحدت و متعدد مشخص بوده. دو، مطلق بوده. سه، وصیت به ثلث بوده. چهار، وصیت به تکرر بوده. پنج، اجیر معین بوده است، اجرت معین نبوده است. مسئله حج هم یکی بیشتر نبوده است، اجیر معین بوده است. این فرض مسئله پنج که اجیر معین بوده سه فرض دارد. مسئله شش این است که حج مکرر وصیت شده، پول نمی‌رسه.